بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در مسئله ثالثه بود و اون این بود که اگر غنیمتی را در دست کفار بود و مسلمان ها به اغتنام گرفتن او را، در صورتی که این مال قصبی بوده و در دست ارز کنم یا کفار به قلبی غیر ذالکی از مسلمان ها گرفته باشند، چنین مالی دیگه جز به قناعیم محسوب نمیشه، بلکه باید به مالک اصلیش برگرده. بس در این مسئله بود. البته گفتیم فرقی نمی کنه این مالی که مقصوب شده چه از مسلمانی قصد شده است و کفار گرفتن، یا از کسی که مال او محترم باشه، احترام داشته باشه، مثل کافر حربی نباشه. مثلا مالی از یک کافر ذمی یا از یک کافر معاهدی که در لواء اسلام زندگی می کنند، اینهایی که اموالشون محترم است، اگر کفار بر آنها پیروز شدند و غالب شدند و گرفتند، سپس در جنگ مسلمین به دست غانمین و لشکر اسلام افتاد، گفتیم این مال محکوم است به ملکیت همون مسلمانی که ازش قصد شده یا همون کافر ذمی که از او مال قصد شده باشه. مسئله اینه. سید هم به طور کلی می‌فرمایند به این که لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد او نحوهم ممن هو محترم المال فإلا فیجب رده الى مالکه. خب این حرف را سید به صورت کلی می‌فرمایند. اصل مسئله را در دو جا بزرگان ما بحث کردند، یکی در همین کتاب خمس این بحث را آوردند به مناسبت خمس غنایم، و مفصولتر و مفصلترش را در کتاب جهاد به مناسبت غنایمی که از اهل حرب گرفته میشه، اونجا مفصولتر بحث کردند. ولذا در محسمان احنفی هم مرحوم حکیم و بعض دیگر از بزرگان به اجمال گذاردند و فرمودند بحث تفصیلیش در کتاب جهاده. اما حالا ما چون نمیداریم آیا توفیق حاصل میشه یا نه، این بحث را در همین جا مفصولاً در خور بحث به عرض برسانم. عرض میکنم به این که مشهور همون است که سید فتوا داده و می فرمایند به این که، البته قبل از او اینو گفتیم، اولاد مسلمین یا اولاد غیر مسلمین از افراد معاهد، اینها اگر در ید کفار قرار شده بودند و بعد با حمله مسلمین به دست مسلمین پیروز آمد، در اینجا شکی نیست که این اولاد برمیگردند به آبایشون یا به مثلا اولیایشون و هیچ گونه ما به هزایی هم نخواهند داشت. هرچه قانم خاصی بچه قصف شده مسلمانی را بگیره و یا اینکه نه مجموع لشکر عده از اسرا را از کفار گرفتن و این اسرا اولاد مسلمین یا اولاد معاهدین باشند، در مورد اولاد فرق شکی درش نیست. اما بس در مورد املاک، حالا چه ملک از قبیل مثلا رقبات آدمیان باشه کنیزی یا غلامی را از مسلمین کفار قصد کرده باشند یا نه این ملک از غیر ذوی العقول باشه، اسبی باشه، قاطری باشه، اموال اسلحه‌ای باشه، اموال منقول دیگری باشه، اینها اگر داخل از دست کفار گرفته شد، مشهور فقها ما فرمودند برمیگرده به مالک بدون چون و چرا. در قبال این قول، قول مشهور، فرمایش شیخ در کتاب نهایه است که شیخ در کتاب نهایه فرموده خیر، این هم جزء غنایم، منتها باید قیمت او را به غانمین بپردازند، اصل از کنم مال به مالکش برمیگرده، یا حتی فرمود هو فیء للمسلمین، این مالی را هم که قصد کنم گرفتند مسلمان ها از کفار، گرچه مالک هم داشته باشه، اما این فیء و غنیمت است برای مسلمین. این نظری است که شیخ در نهایه از ایشون نقل شده. البته در مقام تفاصیل دیگری هم هست. یک تفصیل مثلا این است که اگر این مال قبل از جنگ به دست بیاد، مال مالکشه و به او بر میگرده، اما اگر در اثناء جنگ یا پس از جنگ شد، این مال جزء غنایمه. حالا که غنایم است، آیا باز باید برگرده به مالک و ثمنش را به مقاتلین بدن، یا نه بر نگرده به، یا برگرده به مالک و خود مالک قیمت را به مقاتلین برگردونه؟ یا نظریه دیگر این که اگر قبل از تقسیم غنایم این مال پیدا شد، به مالکش برگردونده میشه، ولی اگر بعد از تقسیم باشه، خیر، مال غانمه، منتها میتواند مالک او را بخره و بعد پولش را یا خودش بده به قولی، یا امیرالجیش و والی امر بپردازه. این مقدار اقوال در مسئله مختلفه. تقریبا منشأ این اختلاف هم عمدتا استفاده و برداشت از روایات بابه. خب اما اول برسیم به قول مشهور که مرحوم ماتن و به تبع ایشون سیدنا الاستاد و همه به تبع مشهور قائل شده اند، به این که باید کل مال به مسلمانی که قصه و منهو برگرده، بلا فرق بین قبل القسمته و بعد القسمه، قبل الاقتنامه و بعد الاقتنام. این نظریه مشهور است که به طور کلی به این فتوا داده اند. این نظریه عمدتاً دلیل مهمش همون صحیحه اول هشام بود که در درس قبل به عرض رسید. از کنم با اوی چندون بود آقا؟ بله؟ سی پنج از اوا بشید؟ نه در اینجا در بحث خمس کجا بود؟ کجا فی قبل خوندیم؟ چرا؟ آنجا نیامده بود؟ اول گفتیم صحیحه هشام ابن سالم بود که این صحیحه در آخر جمله فرموده که اون مهمه، اون جمله‌ای که در آخر فرمود امام علیه السلام، عرض کنم دون که بله باب ابواب جهاد عدو باب 35 حدیث سوم این باب بود. قال سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم یا فيسرقون منهم. این از کنون کفاری که بر مسلمان ها حمله کردن، بچه های مسلمین را گرفته بودند و بردند، حالا مسلمان ها از اونها این بچه ها را سرقت می کنند و می دوزند. ایرد علیهم، آیا بر می گرده به همین مسلمین این بچه هایی که به صورت قصف گرفته شده از کفار؟ قال نعم والمسلم اخو المسلم والمسلم احق بماله اینما وجده. محل شاهد جواب امامه. اولا سوال در فرضی است که سرقت بشه از کفار، اما بحث ما در جایی است که با حمله به کفار بچه ها یا اموال برگرده. فرقی هست بین سرقت و بین اقتراب. میگیم در اینجا فرقی نیست. بعد هم مورد سوال بچه ها بود، صحبتی از اموال نبود. گفتن این جهتش را میشه توجیه کرد که خب معمولا اگر آمدن بچه ها را گرفتن و بردن از بین مسلمین، خب خان و قاعدتا در قصد و جنگ گرفتن اطفال ملازم با گرفتن مال هم قاعدتا هست، لذا چون علل قاعده گرفتن اولاد همراه با گرفتن اموال هم بوده، امام جواب را از هر دو داده. نسبت به بچه ها که فرمود بر می گرده جز به غنیمت نیست برای اینکه مسلمان اخو المسلمه، و نسبت به مالهایی را هم که گرفتن با قرض فرمود بر می گرده به مالکش، برای اینکه جمله اخیر محل شاهده و المسلم احق به ماله اینما وجده، هر جا که پیدا کنه او را مسلمان حق داره که مال خودش را بگیره. قهرن این حکم گرچه در فرضی است که سرقت کرده اند، و اگر سر بجای سرقت با قرض هم گرفتن همین حکم ثابته، زیرا امام یک ضابطه ای داد و اون ضابطه این است که مسلمان را هر جا مالش را پیدا کرد او احق به مالشه، خواه به ید مقاتلین مسلمان پیدا کنه یا به ید کفار پیدا کنه یا در معرکه جنگ پیدا کنه، در هر جا که مسلمانی مال خویش را یافت او احقه. بر این اساس مشهور فتوا دادند که طبق اطلاق اینما وجده پس حکم میشه ولو مقاتلین مسلمان مال یک مسلمانی را به دست آوردند، ولو قبل القسمه یا بعد القسمه، مالک اصلی همون مسلمانه. علاوه بر اینم که اطلاقات ادله که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بنابراین مال مسلمان و محترمه به صاحبش بازگردنده خواهد شد. این قول مشهور تقریبا مؤید این قول هم میتوان یه روایتی را قرار داد که اون روایت را که ما در جلسه قبل خوندیم که همون روایت ترباله. این روایت چون سندش ضعیفه به عنوان جهاد از کنه که مؤید ذکر میکنیم این حدیث، حدیث پنجم همون باب 35 که در جلسه قبل قرائت شد، در این سال سؤل عن رجل کان له جاریتن فأغار علیها المشرکون فأخذوها منهم. یه مسلمانی بوده، جاریه داشته، از کنم که غارت کردند و حمله کردند مشرکین بر این بنده خدا، جاریه را ازش گرفتن. ثم ان المسلمین بعد قذفهم بعدو قذوهم ثم ان المسلمین بعدو قذوهم فاخذوها فی ما غنموا منهم. بعدن مسلمان ها جنگ کردند با مشرکین و این جاریه را که مشرکین قذف کرده بودند از آنها پس گرفتند. چه کنه؟ فقال ان کانت فی الغنائم و اقام البینه ان المشرکین اغاروا علیهم فاخذوها من ردت علی. اگر این بنده خدایی که جاریش را پیدا کرده از اقامه بینه کرد و ثابت کرد که این جاریه جاریه من بوده، در این صورت جاریه بر میگرده به همین آقای مالک. ولی و انکانت قد اشتریت و خرجت من المغنم فاصابها ردت علیه به رمتها. باز اگر برفرد این جاریه را دیگری خرید و از مغنم محل غنائه هم خارج شد، بعد باز این صاحبش جاریش را پیدا کرد، ایزن جاریه به مالکش بر میگرده. منتها بعطی الذی اشتراها از ثمن من المغنم من جمیعه. بعد از خود غنائم قیمت این جاریه را به اون غانمی که گرفته خواهند داد. قیل له فعلن یسبها حتی تفرق الناس. اگر این با جاریه پیدا نشد تا وقتی که غنائم را تقسیم کردند و مقاتلین هر کدام رفت خانه خودش. قیل له فعلن یسبها حتی تفرق الناس و قسموا جمیع الغنائم فاصابها بعدو. اگر بعد از تقسیم و بردن جاریه پیدا کرد مالکش، چه کنیم؟ قال یأخذها من الذی هی فی یده. باز هم جاریه خودش را از دست کسی که جاریه نزد اوست میگیره. اذا اقام البینه، البته مفت ادعایی نکنه، به شرطی که بینه هم شهادت بده میگیره. و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه علی امیر الجیش بالثمن. بعد مخبر میگه به امیر جیش، میگه بابا تو به ما در مقام تقسیم این جاریه را دادی، حالا این جاریه مالکش پیدا شده، پس بفرما قیمت جاریه را از امیر جیش میگیره. خب ملاحظه فرمودی که این حدیث هم به صورت از کنم گرچه ضعیف از نظر سند، ولی به عنوان مؤید خوبه که به هر حال حتی بعد از تقسیم، حتی بعد از ختم قائله و بردن جاریه را به منزل خودش قانه، باز هم میتوانه مالک جاریه خودش را برگردونه، ولو اینکه ثمن جاریه چون سهم و بیچاره مقاتل شده بره ثمنش را از امیر رشکر بگیره. خب تا اینجا انصاف اینه که قول مشهور علاوه بر اینکه مطابق است با ادله کلی که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، علاوه بر او هم صحیح هشام دلالت کرد و هم این روایت به خوبی دلالت کرد که بالاخره هر جا پیدا کرد مر میگرده به مالک اصلیش. تا اینجا قول مشهور روشن میشه و خوبه. خب حالا چطور شد شیخ با اون عظمت در کتاب نهایی که کتاب فتوای ایشون بوده فرموده نه این دیگه جزء فیع المسلمینه، حد اکثر او میتوانه قیمت جاریه را بگیره. خب قول شیخ بر چه اساس این فرمایش گفته؟ گفتیم که دلیل قول مرحوم شیخ هم عمدتا این روایت هشامه که منتها این روایت اولیه از همون باب 35 هم همین صحیحه هشام بود، الا اینکه مرسل از بعض اصحاب ابی عبدالله، او از بعض از اصحاب شاگردان امام صادق نقل کرده که اون آقا از امام صادق نقل کرده که فرموده که سبا یأخذه الادب یأخذ الادب من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین او من ممالیکهم. حالا اگر در قتال مسلمان ها پیروز بر کفار شدن و بعد از کفار اولاد مسلمان ها و عده از ممالیکی که کفار از مسلمین غصب کرده بودند از اونها ظفر پیدا کردن چه کنه؟ بعد فیحوزونه، بعد مسلمین این غنایمی که در ید کفاره حیازت میکنن اونها را. ثم ان فیحوزون، اولا کفار حیازت میکنن، ثم ان المسلمین بعد و قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذو، اونی که کفار گرفتن مسلمین حمله می کنند و از اونها اونها را پس می گیرند. تا اینکه فرمود اما اولاد که گفت برمی گرده به مالکینشون و به اقامه بینه به همون پدرانشون یا به اولیاشون برمی گرده که خوندیم عبارت را. اما محلشا جمله آخره و اما الممالک فانهم یقامون فی سحام المسلمین فیباعون و تعطا موالیهم قیمت و اصنامهم من بیت المال. اینجا دیگه رسما امام فرمود که این ممالیک را میاند و به همه مقاتلین قیمت میکنن، به حسب قیمت به مقاتلین میدن و بعد اگر مالک پیدا شد قیمت او را از بیت المال به این مالک میدن. درست شد آقایون؟ این درست در مقابل قول مشهوره. قول مشهور گفتن که خود ما این عبد برمیگرده و مملوک برمیگرده، اما اینجا گفتش که نه این بر نمیگرده بلکه به ید غانمین میمانه و در مقابل قیمت او را این آقا از مالکین خواهد گرفت. این آقایی که صاحب ماله قیمتش را از امیر جیش میگیره، ولی دیگه حق بازگرداندن اون کنیزی که از او گرفته شده حق بازگرداندن او را نداره. خب این فرمایششه. آیا به راستی میشه به این حرف ملتزم شد که حالا که ولو بدم گیر آورد چون تقسیم شده پس دیگه نمیشه برش گردون دو مرتبه و مال مالکشه؟ نه، در اینجا یه روایت دیگری هست که صحیحه حلبی است، نمیدونم اینجا ذکر کرده یا نه. بله اینجا هم که نیامد صحیحه مرسله باشه، مرسله جمیله. در مرسل عن ابی عبدالله فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک، یک کسی بنده داشته، این بنده فرار کرد و یا به هر علتی داخل در دار الشرک شد. ثم اخذ سبیا الی دار الاسلام، بعدا مسلمان ها حمله کردن و این عبدی که فرار کرده و رفت پیش کفار او را به عنوان سبی به عنوان اسیر گرفتن. قال ان وقع علیه قبل القسمه فهو له، اگر قبل از اینکه مال را بین مقاتلین تقسیم کنند این بندش را مالک پیدا کرد مال خودشه و انجرا علیه القسم فهو احق بالثمن. اگر اینکه قسمت واقع شد او میتونه ثمنش را بگیره اما نه خود عبد را، خود عبد را نمیتونه برگردونه. خب دقت میفرمایید که این دو روایت کار را مشکل کرده. اون مرسله هشام هم گفت که اگر که قبل از قسمت واقع اگر شد بعد از فیع و تقسیم دیگه او فیع مسلمینه و از کنم حضورتون که تو اتاق موالیم قیمت اسمان هم بمیت الماس، اینجا هم گفتش که نه فقط او میتوانه که بپردازه و بعد عبدش را به خودش برگردونه. خب اینها چطوری با هم جمع میشه؟ مثل مرحوم و استاد که کارش آسانه، ایشون میفرمان به این که خیلی خوب این دو روایت هر دو از نظر سند مشکل داره، برای اینکه روایت جمیل مرسله است، اون روایت اطلم که قبلش هم که شما اون مرسله، بنابراین ها چون مرسلن دیگه در مقابل اون صحیحه هشام اول و همچنین ادله کلی که این از کنم حضورتون که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه مقاومت نمی کنند، بنابراین بر می گرده به مالکش. خب مال پیدا شده، مالکش هم هست و علالقاده باید بگیره. خب حالا این روایتشون ضعیف قابل اعتماد نیست، ولی شیخ بزرگوار که خریت فنه، گرچه میگن در مبسوط بر خلاف نهای فتوا داده و فرموده است که این مال برمیگرده به مالکش، بعد از شیخ هم شرایع و دیگران گفتن برمیگرده به مالک، اما در این حال چرا این دو روایت را چطوری میشنیم قبول کنیم در مقابل اون صحیحه؟ میفرمایند به این که در این روایتی که عرض کنند که مثلا مرسله هشام بود، در مرسله هشام گفتش که فیهوزونه ثم ان المسلمین بعدو قاتلوهم فزفرو بهم و سبوهم و اخذو منهم ما اخذو. این که معناش روشنه که دو مرتبه آمدن دو مسلمان ها گرفتن همون را، و اینجا دیگه فرقی هم نگذشته بین قبل از حیازت و بعد از حیازت، اما در این مرسله جمیل فرق گذاشته. اینطوری فرموده در مرسله جمیل، فرمود به این که فی رجل کان له عبد فادخل دارشه ثم اخذ سبیا قال ان بقى علیه قبل القسمه فهو له و ان جرى علیه القسم فهو احق بالثمن. در اینجا این تقسیم را کرده که قبل از تقسیم اگر بود برمیگرده به مالک و اما اگر بعد از تقسیم بود دیگه به مالک بر نمیگرده، و مگر اینکه مالک بخره و ثمنش را بپردازه، در اون صورت مالک مال خواهد شد. اما این روایتی که حیازت درش وارد شده بود، کلمه حیازت در کدام حدیث بود آقایون؟ بله در مرسله هشام فرمودش که من موالی که فیحوزونه، این حیازت به چه معناست؟ آیا حیازت به معنای این است که فقط به جنگ واقع شده و بعد به خاطر جنگ تمام شده؟ مراد از حیازت همینه، یعنی پیروز شدن در جنگ، یا مقصود از حیازت حیازت به معنی پیدا کردن عبد؟ اون وقت حالا که پیدا کردن عبد پیدا کرد برمیگرده باز به خود او یا غیر او، که آقای محمدی عواصم پرت میکنه میگه تمام شد. بخ بسم الله.